وَوَصَّى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. در جریان امتحان ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم مسئله کلمات مطرح است که مراد از این کلمات چی و هم مسئله امامت مطرح است که مراد از این امامت چی. فرمود به عجب تلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال اینی جاعلک للناس اماما. این کلمه از اگر ظرف باشد برای غاله که ناسبش غاله باشد، یعنی وقتی که خدای سبحان ابراهیم را به کلماتی امتحان کرد و ابراهیم سلام الله علیه از عهده اون کلمات امتحانها بدر آمد یا خدا توفیق اتمام اون کلمات را به ابراهیم داد، اونگاه خدای سبحان به ابراهیم فرمود اینی جاعلک للناس اماما. با این تعبیر استفاده سببیت خیلی آسان است، یعنی چون ابراهیم از عهده کلمات به در آمده است خدای سبحان فرمود من تو را امام قرار دادم. ولی اگر این از منصوب باشد به اون اذکری که بر امثال این موارد مقدر است، یعنی وذکر اون وقتی را که خدا ابراهیم را آزمود، که این ظرف باشد برای ابتلا و مفعول باشد برای اذکر مقدر، که این را بعضی از بزرگان اهل تفسیر ترجیح دادن به شهادت این که در چهار آیه اول اینها از قرار گرفت. همه این چهار آیه این چه این است به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آیه بعد این است به از جعلن البیت مثابتن للناس، آیه بعد این است به از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، آیه بعدیش آن است که به از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. همه این سه موردی که بعد از محل بحث یک می شود منصوب است به اذکر مقدر، یعنی اذکر اون وقتی را که این حادثه پیش آمد. اگر این چنین باشد که این از منصوب باشد به اذکری که مقدر است، چون در بعض موارد مسرع است در بعض موارد مقدر، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب مریم، اذن تبذت من اهلها مکانا شرقی، یا این گونه از موارد در قرآن زیاد است. اگر این چنین باشد این قالب منزله جواب سؤال مقدر خواهد بود. فرمود وذکر اون وقتی را که خدا ابراهیم را امتحان کرد و ابراهیم سلام الله علیه از عهده امتحان به در آمد، اونگاه سؤال مطرح می شود که خب مازا فعل بعد ذلک، یا مازا قال بعد ذلک، بعد از این که خدا امتحان کرد و ابراهیم از عهده امتحان به در آمد بعد چی شد؟ فرمود بعد این که قال اینی جاعلک للناس امام. اما منظور از این کلمات بعضی ها پنداشتن که همون ده سنتی است که از ابراهیم سلام الله علیه مونده است، که پنج سنت در سر هست، پنج سنت در بدن، کوتاه کردن مو و امثال ذلک. اینها هرگز نمیتواند کلمات تامه باشد و خدای سبحان ابراهیم را با این کلمات بیازماید که تا او را امام کند. پس این سنت های ساده نمیتواند مراد کلمات باشد. چه اینکه بعضی ها گفتن اون سی خصلتی که یک مقدار در سوره توبه است، یک مقدار در سوره احزاب است، التائبون العابدون الحامدون الراجعون الساجدون، یا ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقاتب، این گونه از اوصافی که بعضی در سوره احزاب است، بعضی در سوره توبه است، بعضی هم در دیگر سور، اونها هم نمیتواند، برای اینکه اونها جزء اوصاف عامه مؤمنین است، شاهدی هم بر این که منظور از این کلمات اونها باشن نیست و مجموع اونها هم از 30 تا بیشتر است، از 40 تا کمتر است و دلیل هم که دلالت کند به این که منظور از این کلمات اون گونه اوصافن دلیل معتبری در بین نیست. و رابعا اینها را خدای سبحان به یک پیغمبر دستور میدهد و اگر شما منظورتون از این امامن همون نبیین هست، دیگر نمیتوانید این اوصاف را قبلا
از ابراهیم خلیل نقل کنید که حضرت این اوصاف را داشت بعد به امامت رسید و امامت هم به معنی نبوت باشد. هیچ کدام از این امور نمیتواند معنای کلمات و مصداق کلمات باشد. دو روایت هست که در تفسیر شریف نور الثقلین هست که در جلسه قبل اون کتاب را آوردیم که بخوانیم ولی موفق نشدیم. یک روایت این است که منظور از این کلماتی که فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن همون کلماتی است که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است. تلقا آدم من ربه کلمات و اون کلمات به اهل بیت اسمت به تهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق شده است که در حقیقت باطن ولایت و امامت است. مخصوص به نبوت هم نیست چون وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در بین اون اهل بیت هست. اینا کمک میکند که منظور از این امامت نبوت نیست، منظور از این امامت بحثای دیگر نیست. خب پس یک روایت این است که منظور از این از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن همون کلماتی است که آدم تلقی کرده است. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، آیه 37 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گفتم. در تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه 37 سوره بقره و آیه محل بحث یعنی به از ابتلا دو تا روایت هست که یکی میگوید منظور از این کلمات همون کلماتی است که آدم سلام الله تلقی کرد، دیگری میگوید منظور از این کلمات همون مسئله ذبح ولد است که در عالم رؤیا به ابراهیم تفهیم شده که بحثش در جلسه قبل گذشت که در عالم رویا ابراهیم خلیل فهمید و فرزندش گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهوک تندر مازا ترا، قال یا ابت افعل ما تؤمر و ستجدن انشاءالله من الصابرین، که بعد خدای سبحان فرمود ان هذا لهو البلاء المبین. اون هم اگر باشد مصداقی از این کلمات است. این دو روایت معارضه هم نیست چون بیان مصداق است. در حقیقت مصداق اتمش همون ولایت کلیه است و این امتحان هم زمینه نیل به اون ولایت خواهد. پس منظور از این کلمات اون امور دهگانه که جز سنن ابراهیمی است، نظیر ناخن گرفتن، مو کوتاه کردن، حمام رفتن، شستشو کردن، اینها که کارهای ساده است، اینها نمیتواند منظور از کلمات باشه. که این که منظور از این کلمات قال انی جائل کل الناس اماما و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس، که امور بعدی است، این هم نمیتواند باشد. برای اینکه خدا میفرماید ما ابراهیم را با یک کلمات آزمودیم. خب این آزمایش الهی نوعا با وحی همراه است. فرمود ما دستور دادیم و هم اطاعت کرده است. پس ابراهیم قبلا به مقام نبوت رسیده است. چون قبلا به مقام نبوت رسیده است وحی ها را یافت، دیگر نمیتوان اونها را زمینه نیل ابراهیم به مقام امامت به معنای نبوت قرار داد که بعد بگوییم خدای سبحان ابراهیم را با اون امور آزمود. بعد قال اینی جائل کل الناس اماما و منظور از این امامت هم نبوت باشد. که قال اینی جائل کل الناس اماما یعنی اینی جائل کل الناس نبی، این نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه این که فرمود اینی جائل و کل ناس امامم یک نکته ادبی دارد که دلالت میکند بر اینکه منظور از این امامت نبوت نیست و یک قرینه لفظی دیگری هم دارد که دلالت میکند که منظور از این امامت نبوت نیست. قهرن این کلمات مسائل قبلی و این امامت هم به معنای نبوت نیست. الان بحث در دو امر است. یکی این که منظور از این کلمات حقایق گذشته است، نظیر امتحان به ذبح ولد، نظیر دستور هجرت، نظیر مبارزه کردن با بت پرستی و بت شکنی، نظیر مهاجه با نمرود امثال ذلک، اونا کلمات الهی. یکی این که منظور از این امامت نبوت نیست که خیلی از اهل تفسیر امامن را به نبیین تفسیر کردن. چرا منظور از این امام نبینی که قال اینی جائل و کل ناس امامن به معنای اینی جائل و کل ناس نبیین نی؟ برای اینکه این جائل و که اسم فاعل هست، این جائل و امامان را نصب داد به عنوان مسئول ثانی، این جعل جعل تعلیفی. و اسم فاعل وقتی عمل می کند و منصوب می گیرد چه معنی حال یا استقبال باشد. اگر اسم فاعل به معنای ماضی باشد نصب نمی دهد، ولی اگر به معنای حال یا استقبال باشد نصب می دهد. این که فرمود اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی الان یا آینده من تو را امام می کنم. اگر منظور از این امامت نبوت باشد، معناش آن است که تاکنون تو پیغمبر نبودی، در حالی که همین وحی و همین گفتگو نشانه نبوت اوست. این کلمات وقتی رد و بدل می شود که ابراهیم نبیست و وحی می گیرد و خدا به او وحی نازل می کند. پس نمی تواند امامن به معنای نبیین باشد که من بعدن تو را پیغمبر می کنم یا از الان به بعد تو را به نبوت نصب می کنم، بلکه همین گفتگو کردن نشانه نبوت ابراهیم است. همین که خدا وحی می فرستد و او وحی دریافت می کند، کلام الله را می شنود، معلوم می شود پیغمبر است. پس این اینی جائلو که اگر به این معنا باشد که من بعدن تو را پیغمبر می کنم، معناش آن است که تو تاکنون پیغمبر نبودی، در حالی که همین مکالمه نشانه نبوت است. و اگر به این معنا باشد که من قبلن تو را پیغمبر کردم، این همون اسم فاعل است که اگر به معنای ماضی باشد عمل نمی کند و نصب نمی دهد، در حالی که اینجا نصب. این شاهد ادبیش. اما قرینه لفظیش که منظور از این امامت نبوت نیست، این است که وقتی خدای سبحانه فبود اینی جائل و کل ناس امامن، ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، یعنی از ذراری من هم کسانی را به امامت برسند. معلوم می شود این در وقتی بود که ابراهیم دارای ذریه بود، دارای فرزند بود. ذریه هم معنی فرزند است هم نوه. این وقتی بود که ابراهیم دارای فرزند بود که عرض کرد ذریه مرا هم به مقام امامت برسانید. ابراهیم سلام الله علیه در زمان پیری ذریه پیدا کرد، اونم به عنایت الهی، وقتی که از خدای سبحان مرقاس کرد، فرزندی مسئلت کرد. خدای سبحان هم در زمان پیری به او فرزند داد و اون فرستاده های الهی که آمدن برای تعذیب قوم لوط به عنوان مهمانی بر ابراهیم سلام الله علیه وارد شدن، به او بشارت دادن، فزه کت امرأته و بشرناها به اسحاق و من برای اسحاق یعقوب. وقتی بشارت دادن که ابراهیم پدر می شود، همسرش مادر می شود، همسرش گفته بود که من که سالمندم و شوهرم هم که کهنسال است، پیر مرد است، منم پیر زنم. اونگاه فرشته ها گفتن به این که تعجبین من امر الله، شما از فرمان خدا، از خواست خدا غافلی، تعجب میکنی، رحمت و برکت خدای سبحان بر شما اهل بیت زیاد. بعد هم ابراهیم در اواخر عمر گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسحاق و یعقوب، خدا را شکر میکنم که در سر پیری به من فرزند. پس ابراهیم در دوران پیری پدر شد و ذریه پیدا کرد. اونگاه اگر این امامت به معنای نبوت باشد و خدای سبحان به او بفرماید که من تو را بعداً پیغمبر می کنم، معلوم می شود الان پیغمبر نبود، در حالی که الان دارای ذریه است، دارای اسحاق است، دارای اسماعیل است و مانند دیگر. و این در زمان پیری است و اون وقتی بود که ابراهیم خلیل سالیان متمادی از دوران نبوت را گذروند. در سوره مبارکه ابراهیم جریان رو شد اینکه این نقل میکنه، آیه 35 به بعد، و از قال ابراهیمو، یعنی اذکر این وقت را که ابراهیم چنین گفت، و از قال ابراهیمو رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تا میرسیم به این آیه 39 که فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. پس ابراهیم وقتی این کلمات را به اتمام رسوند، وقتی خدای سبحان فبود اینی جائل و کل ناس امامن که دارای ذریه بود و این ذریه هم در زمان پیری به او داده شد و این وقتی بود که سالیان متمادی او دارای مقام نبوت، پس یقینا این کلمه به معنای نبوت نیست و امامن هم به معنای نبیان نیست، بلکه یه سلسله مشاق به امور سنگینی است که زمینه برای امامت است و این امامت امرش فوق نبوت برای نبوت که اینی جائل و کل ناس اماما، من تو را بعد از نبوت امام میکنم. اگر در روایات ما مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن که ان الله سبحانه و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبلا یتخذه اماما، بعد از اینکه همه این مراحل گذشت و به خلت رسید اونگاه گفت این جائل کل الناس اماما، با این آیات مطابق زیرا امامت در زمان پیری بود و اون وقتی که همه مراحل رو گذرون، یعنی عبودیتش، نبوتش، رسالتش، قلتش تکمیل شد، اونگاه به مقام امامت میرسه. پس این اینی جائل و کل ناس امامن به معنای نبیین نیست به این چند شاید، چون که اون کلماتم نه اون سنتهای عادیست نه کارهای ساده، بلکه حقایقی است که در امام شدن یک امام نقش دارد و از این جهت هم که خدای سبحان فمود فأتمهن که ضمیر جمع مؤنث سالم را به کلمات ارجاع داد، معلوم می شود الفاظ و مفاهیم نیست، حقایق خارجی است، نظیر اون چی که بحثش قبلا گذشت در و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم که ضمیر جمع مذکر سالم به اسماء برگشت، نشانه آن است که اسماء حقایق وجودی است و این تأیید میکند اون روایتی که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است که منظور از این کلمات ذبح ولد است، یعنی به عنوان بیان مصداق ذکر است، وگرنه اون کلمی از کلمات تام است. یکی از اون مصادیق را حضرت ذکر کرده است که منظور ذبح ولد، پس مراد از این کلمات اون امور به نام سنن ابراهیمی نیست، یک امر ساده است، و منظور از این امامت هم نبوت نیست که خیلی از اهل تفسیر از عامه و احیانا خاصه ذکر کردن. قال اینی جائل و کل الناس امام، قال و من ذریتی، قال لا ینال و عهد الظالمین. یه بحث این است که منظور این امامت چیست، این یه بحث مهمی است که علاهده باید طرح بشود، ولی فی جمله ثابت شد که منظور از این امامت نه نبوت است و نه رسالت، زیرا این وقتی شد که ابراهیم خلیل نبوتش و رسالتش مهرز. اما حالا امامت معنای زعامت است، یعنی سرپرستی است، یعنی حکومت است، یعنی سیاست است که کما هو المصطلح، یا امامت همون هدایت باطنی است که سیدنا استاد به اون میل پیدا کرد که علاهده باید بحث بشود، یه بحث مخصوص. اما وقتی ابراهیم خلیل عرض کرد زمین ذریتی، خدای سبحان فرمود لا ینال و عهد الظالمین، ابراهیم خلیل سلام الله علیه نوعاً به فکر ذریه بود، یعنی به فکر نسل آینده بودن جزء سنت‌های خوب ابراهیم است، نه اصل فرزند داشتن بلکه ذریه صالح داشتن. در نوع این ادعیه ابراهیم سلام الله علیه خیرات را برای ذریه‌اش مسئلت می‌کند، می‌گوید خدایا من و فرزندانم را توفیق بده که از بت‌پرستی برهیم، وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، میگوید خدایا اون توفیق را بده که من و فرزندانم نماز را اقامه کنیم، وجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی. این ادعیه هم برای خود هم برای ذریه در نوع کلمات ابراهیم سلام الله علیه هست. در همون آیات سوره ابراهیم که خونده شد میگوید این که وجنبنی و بنیه نعبد الاصنام، بعد میگوید خدایا من فرزندانم را نزد بیت تو اسکان دادم، لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. از این ادعیه فراوان دارد که به فکر ذریه هست. اینجا هم یکی از برجسته ترین مقامات انسانی مقام امامت است، اون را برای ذریه مسئلت کرد و من ذریه. خدای سبحان فرمود به این که لا ینال عهد الظالمین، یعنی این امامت عهد من است و این عهد من شامل ظالمین نخواهد شد. یعنی ذریه تو دو قسمت، بعضی ظالمن بعضی غیر ظالم. اونها که ظالمن از این عهد من برخوردار نیستن، اونها که ظالم نیستن عهد من به اونها میرسن. اولا نشون میدهد که امامت عهد الهی، یک ثانیا نشون میدهد این کسبی نیست که دست انسان به او برسد، این موهبتی است. امامت باید به آدم برسد نه انسان به امامت برسد. این که احیانا خونده شد لا ینالو عهدی الظالمون، این قرائت یه قرائت شاذی، اون قرائت رائج این است که لا ینالو عهدی الظالمین، که عهد فاعل ینال است، ظالمین مفعول. عهد من باید برسد، یعنی این موهبت است، این کسب نیست که دیگران کسب بکنن. تا ظالم دستش نرسد عادل دستش برسد. اونی هم که عادل است من میدهم نه اون میگیرد. این چه نیست که هر که عادل شد، هر که انسان خوب شد، هر که محسن شد میتواند کسب کند به امامت برسد. امامت موهبت است، باید من اعطا کنم، این عهد من است، عهد من باید برسد نه اونها میرسند. لا ینالو عهدی از ظالمینه، عهد من به ظالمین نمیرسد. بنابراین از این بیان معلوم می شود که امامت موهبت است، از اون طرف باید به آدم برسد نه این که از این طرف انسان به دسترسی پیدا کند. و ذریه ابراهیم سلام الله علیه هم دو قسمند، بعضی ظالمند بعضی غیر ظالم. گاهی از این غیر ظالم تعبیر به صالح می شود، گاهی تعبیر به عادل، ولی تعبیر قرآن کریم این است که به من ذریتهی محسن و ظالم لنفسهی مبین، که در برابر ظالم محسن قرار گرفته است. فرمود به این که ذریه ابراهیم دو قسمن، ببین ذریتهی محسنون و ظالمون لنفسهی مبینون، که این در سوره صافات آیه 112 این چنین است. بعد این که فرمود سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، این گاه فرمود و بارکنا علیه و علا اسحاق و من ذریته ما محسنون و ظالمون لنفسهی مبینون. پس ذریه ابراهیم و اسحاق دو قسمن، بعضی محسنن بعضی ظالم. که محسن یعنی کسی که کار خوب دارد، نه تنها به دیگری احسان میکند. یک کسی که به دیگری احسان کرده است ولی به خود ظلم کرده است، از نظر قرآن محسن نیست. محسن کسی است که هم وظایف شرعی را نسبت به خود انجام میدهد، هم نسبت به دیگران کار خیر انجام میدهد. پس ذریه ابراهیم دو قسمند، محسنند و ظالم. اگر فرمود لا ینالو عهد الظالمین، یعنی محسنین از فرزندان ابراهیم یقینا امامند. دیگر ممکن نیست خدا بفرماید فرزندان ابراهیم دو قسمند، بعضی محسنند بعضی ظالمند، بعد بفرماید که این عهد من به ظالمین نمی رسد، اونگاه محسنین رو هم امام نکند. قهرن همه ضراری محسن ابراهیم خلیل، یعنی همه انبیای ازام و اولیای الهی به امامت رسیدن. منتها در قرآن کریم از امامت موسی کریم سخن به میان نیامده که موسی را ما امام کردیم، هارون را ما امام کردیم، عیسی را ما امام کردیم. درباره بعضی ها آمده که اینها را به جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا جعلناهم ائمه لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. اما درباره خیلی از این انبیای الهی سخن از امامت به میان نیامده. انبیایی که در قرآن کریمن بخشی مربوط به نوح و بعد از نوح هم مانند عاد و ثمود، صالح و امثال ذلک، شینا قبل از ابراهیم هم. و قسمت مهم انبیای ابراهیمی و انبیای بنی اسرائیلیان از ابراهیم خلیل ها خاتم انبیا علیهم آلاف و تهیت و سرا، اینا انبیای ابراهیمی هم. منتها بعضی فرزندان اسحاق هم، بعضی فرزندان اسماعیل، و همه اینها به ابراهیم میرسن، اینا انبیای ابراهیمی هم. همه اینها ضراری محسن ابراهیم هم. هم اسحاق و اسماعیل که فرزندان بلا فصل ابراهیم سلام الله علیه هم، و هم رسول خدا و عیسی مسیح و موسی کریم سلام الله علیه هم، از این که فرزندان ملفصل هم. همه اینها ذریه ابراهیمن و همه اینها محسنن و همه اینها امامن. پس اگر در قرآن کریم بر باره امامت بسیاری از انبیا سخن به میون نیامده، نمیتوان گفت ابراهیم امام بود ولی موسی و عیسی امام نبودن، چون که در باره رسول خدا هم تعبیر به امامت نشده. اگر در باره بعضی از انبیا به امامت تعبیر شد، در باره بعضی از انبیا دیگر بیان نشد، این اصل کلی میرساند که تمام فرزندان محسن و صالح از ضراری ابراهیم خلیل به مقام امامت رسیدن. پس این بود اثبات قضیه از ابراهیم ها ولی از ارواحنا فدا، اینا ضراری صالح هم. از اسماعیل و اسحاق تا خاتم الاوصیا امام از ارواحنا فدا، اینا ضراری صالح هم و ضراری صالح به امامت رسیدن. پس همین ها ائمه، خواه اونهایی که به امامت اونها قرآن تصدیح کرده باشد، خواه اونها که به امامت اونها قرآن تصدیح نکرده باشد. فل کلو ائمه، از اسماعیل و اسحاق تا ولی از ارواحنا فدا. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که این لا ینال و عهد الظالمین مخصوص به ضراری ابراهیم نیست. از این طرف لسان اثبات محدود و مغیب است، از اون طرف لسان نفی مطلق است. بیان و ذالک این است که اگر کسی خواست امام بشود، طبق این آیه بخواهیم استدلال کنیم، باید از ذریه ابراهیم باشد. اگر کسی آدم خوب بود، عادل بود، محسن بود، صالح بود، ولی از ضراری ابراهیم نبود، دلیل بر امامت اون. خدای سبحان نفرمود من همه انسان‌های خوب را امام می‌کنم، که در جواب ابراهیم خلیل که عرض کرد من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی از ذریه تو اونها که محسن و صالحن به امامت میرسن، اما از غیر ذریه تو هر که صالح شد من اونها را امام میکنم که دلالت ندارد. پس بخش اثباتش محدود است، از ابراهیم تا خاتم الاوصیا علیهم آلاف و تحیت و سنا که محسنن و مقام امامت میرسن. از غیر این نسل کسی که نه از طرف مادر مثل مسیح سلام الله علیه، نه از طرف پدر مثل موسی و دیگر انبیا به ابراهیم منتهی نشود و محسن و صالح باشد، دلیلی بر امامت او از قرآن نیست. ممکن است خدای سبحان او را امام بکند، باید از ادله دیگر استفاده کرد، دلیلی برای امامت او نیست. و اما در قسمت نفیه، اگر کسی محسن و صالح نبود، خواه از نسل ابراهیم باشد امن او ابن، خواه بیگانه باشد، به مقام امامت میرسد. از این طرف مطلقه. چرا؟ چون فرمود لا ینال عهدی از ظالمینه، اونم جمع محلا به الفلام، فرمود عهد من به هیچ ظالم نمیرسد، یعنی ظلم با امامت سازگار نیست، چه از نسل تو چه از غیر نسل تو. اگر از نسل تو باشد و ظالم باشد به امامت نرسد، از نسل دیگران به طریق اولا، چون ظلم با امامت سازگار نیست. پس لا ینال عهدی ظالمن ای ظالمین کان، چه از ذریت چه از غیر ذریت. برای اینکه هر کی ظلم کرد به خود ظلم کرد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این عصاتون فلها، اصولا هر که بد میکند به خود ستم میکند. بله دیگه، منتها ارشاد است به این که هر که ستم میکند به خود ستم میکند. بنابراین نه، ممکن نیست. محسن ارشد نه یعنی کسی که به دیگری کار خیر میکند، احسنه یعنی عطا به فعل حسن، نه اینکه احسنه یعنی عطا غیرن. یه وقت ما میگم احسان کرد یعنی نسبت به دیگری عطیه کرد یا کار خیری روا داشت. همه هر کسی ستم میکند به خود ستم میکند. به جامعش همون آیه سوره اسراست که این احسنتم لنفسکم و این عصاتم فلها، این لنفسی میتواند به عنوان تنازع هم متعلق به محسن باشد هم به ظالم. از باب تنازع، من ذریت ما محسنون لنفسهی و ظالمون لنفسه مبین، این لنفسی به نحو تنازع هم میتواند متعلق به محسن باشد هم به ظالم، چون هر کسی هر کار خیر میکند به خود میکند، بد هم میکند به دیگری نمیکند. بالاصل انسان نسبت به خود احسان یا احسان دارد و بالعرض به دیگری. بارها ملاحظه فرمودی اگر کسی به دیگری ستم کرد مثل آن است که در درون منزل خود چاه بدبو حفر کرد که همواره خود در اون چاه بدبو متعذی است. گاهی رائحه بد این چاه هم به عابر می رسد ولی خود را در اون چاه بدبو دفن کرده است. یا اگر کسی کار خیر کرد مثل آن است که در منزل خود بوستانی غرس کرد که خود دائما در اون گلستان است. گاهی هم بوی خوب گل به بیگانه می رسد. ممکن نیست کسی بتواند به دیگری ستم بکند، این عقلاً محال است. آیات هم تأیید می کند هیچ ممکن نیست کسی بتواند به دیگری ظلم بکند، که انسان همین که تصمیم گرفت خدا تیره کرد، همین که متخلق شد به درند خوی در نهانش یک سبایی پرورون، همین که به زبان و دست و جاره و جواره آورد خود را یه دیو مجسم کرده است، اونگاه بالعرض به دیگری میرسد. این که میدید قرآن حصر میکند رو همین نکته عقلی، فهمون اصلا ممکن نیست کسی به دیگری بتواند مکر کند. ولا یهیغون مکر و سیه و الا به اهله. نه این که انسان هم میتواند به خود مکر کند هم به دیگری، هم به خود بد کند هم به دیگری. اصلا ممکن نیست کسی به دیگری بد کند. این که در روایات آمده یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، برای همین است انسان اگه با نقش دیگری را از صحنه خارج کرد خود را به جهنم برد، دیگری را از یک متاع دنیا بیرون برد. ممکن نیست کسی بتواند به دیگری ستم بکند. این که دارم تنفسی ناظر به اینه، لذا در قرآن حصر کرده فهمود ولا یهیغ المکر السیئو الا به اهلی. نه اینکه نقشه بد یه مقدارش به خود آدم آسیب نرسند، یه مقدار به دیگری. این مثل آتش سوزی دنیا اینست که اگر دو نفر در یک خانه شریک بودن کسی خون را آتش بزند که هم مال خودش بسوزند هم مال دیگری. این که این نیست، هیچ ممکن نیست کسی با نقشه بتواند به دیگری آسیب برساند. ولا یهیغ المکر السیئو الا به اهلی. این لنفسه هم میتواند متعلق به محسن باشد هم متعلق به ظالم، که من ذریت ما محسنون و ظالمون لنفسه مبینون، یعنی محسنون لنفسه ظالمون لنفسه. علایال این که فرمود لا ینالو عهد الظالمین، یعنی عهد من به محل ظلم نمیرسد. این عهد یه امر طیب است، به محل آلوده نمی رسد، خواه اون ظالم از ضراری ابراهیم باشد خواه نباشد. و اگر از ضراری ابراهیم بود که طبق ظهور قطعی آیه محروم از امامت است، و اگر از ضراری ابراهیم نبود هم بالاطلاق لفظی از امامت محروم است هم به اولویت. اگر کسی فرزند ابراهیم بود در اثر ظلم از امامت محروم بود، اگر فرزندی بیگانه بود و دیگری بود یقیناً محروم است. و خدای سبحان این امانت را و این عهد را به ظالم نمیدهد. این یه مطلب. پس در طرف اثبات، یعنی اگر اونها ائمه باشن، نه ممکن ائمه باشن، این ائمه ما بر اونها افضلن نظیر انبیا، که تلک الرسول فضل بعضهم علی بعض. افضلیت دلیل بر محرومیت نیست، اینها افضل از اونها هستن، اونها ممکن ائمه باشن، ولی اصلا امامت عهد است این صغرا، و عهد خدا به ظالم نمی رسد این کبرا. پس امامت به ظالم نمی رسد این نتیجه، خواه اون ظالم ذریه ابراهیم باشد خواه نباشد. مسئله بعدی آن است که این که خدای سبحانه فرمود لا ینالو عهد الظالمینه، اون کسی که در حین ظلم بخواهد از امامت بهره بگیرد، یقینا آیه نفی می کند که ظالم این تلبسی به ظلم از امامت بهری ندارد. ظالم در این ارتکاب ظلم امامت به او نمی رسد. این مفروغ آن است. اون مطلبی که محل اختلاف است این است که اگر کسی قبلا ظالم بود و الان توبه کرد و محسن شد و عادل شد، آیا آیه می گوید او هم به امامت نمی رسد یا نه؟ اینجا همون اختلاف بین امامیه و غیر امامیه. خرقه ناجی امامیه میگویند طبق این آیه امام باید معصوم باشد. چرا؟ برای اینکه هر معصیتی ظلم است، چه شرک چه غیر شرک، یا ظلم به خدا است، ان الشیطان ظلم عظیم، یا ظلم به نفس است، یا ظلم به غیر، که همه به ظلم به نفس برمیگردد. پس گناه هر گناهی باشد ظلم است و امامت به ظالم نمیرسد، پس امامت به فاسق نمیرسد، خواه این ظالم به این فاسق توبه کرده باشد خواه نه. غیر فرقه ناجی غیر از امامیه اونها میگوین به این که عهد خدا که امامت است به ظالم هین از ظلم نمیرسد. یعنی اگر کسی مشرک بود، چون شرک ظلم عظیم است، در حین شرک و تلبس به کفر به امامت نمیرسد. یا اگر به دیگران ستم میکرد، متجاوز به حقوق دیگران بود، در حین تعدی و تجاوز به امامت نمیرسد. ولی اگر توبه کرد، تائب من از ظلم محسن است، ظالم نیست. میگوین هازا محسنون، برای اینکه مشتق در متلبس بالفعل حقیقت است، در من قضا انهو که استعمال نمیشد مگر مجازن. مثلا اگر کسی گفت به کافر سلام نکنی، خب اگر کسی کافر بود و برگشت و توبه کرد و مسلمان شد، ما بگویم چون تو 20 سال قبل کافر بودی و الان نمیتوانیم به تو سلام بکنیم، یا نمیتوانیم با تو داد صفت کنیم، یا نه کافر این کفر محروم است، ولی وقتی تائب شد و مسلمان شد عنوان مسلم بر او صادق است و همه احکام مسلم بر او بار است. چه این که بالعکس اگر آیه آمد که به ما علی المحسین من سبیل، یعنی محسن مورد بازخواست قرار میگیرد، اگر کسی امین بود و ودعی امین بود، ما مالی را به عنوان امانت پیش او سپردیم، او هم محسن بود، بعد مال پیش او تلف شد، سبیل بر او نیست. ولی اگر همین محسن بعد از مدتی برگشت و خائن شد، باز هم میگوییم ما علی المحسین من سبیل، یا میگوییم به این که لا تخون الله و رسول، حکم خائن بر او جاری میکنیم. مشتق در هر زمانی که ذات به مبدع متلبس شد حکم خاص دارد. اگر کسی قبلا کافر بود بعد مسلم شد، زمان کفر حکمی دارد، زمان اسلام حکمی. بالعکس اگر کسی محسن شد بعد خائن شد، زمان احسان و امانت حکمی دارد، زمان خیانت حکمی دیگر. در این مسئله هم اگر کسی قبلا ظالم بود امامت به او نمی رسد، و اگر توبه کرد و مسلمان شد امامت به او میرسه. این خلاصه نظر اونها که میگوین امامت به کسانی که سابقه بت پرستی داشتن میرسد. اون هم حرف امامیه که میگوین اگر کسی ظالم بود ولو یک لحظه امامت به او نمیرسد. لا ینالو عهدی از ظالمینه، اگر کسی ظالم بود امامت به او نمیرسد. برای توجیه این سخن حق امامیه چند دلیل است. دلیل اول گفت بر همون دلیل اعتباری است. اعتبار عقلا بر این است که کارهای مهم را، سرپرستی را و زعامت را، اگر منظور از این امامت زعامت باشد، یا نبوت و رسالت را، یا شؤون ملکوتی را، هرگز به یک انسان بد سابقه نمیدهند. اگر کسی قبلا بت پرست و مشرک بود، دیگر او را زعیم مسلمین نمی کنند. حالا برگشت و توبه کرد و مسلمان شد که عهد من الناس می شود، اما دیگر او را زعیم مسلمین نخواهند کرد. این یک اعتبار. دلیل دیگر آن است که مرحوم امینالاسلام در متن نقل کرد، می گوید به این که این لا ینالو عهد الظالمین در ظرف ظلم که آیه او را گرفت، ولو 20 سال قبل. کسی که 20 سال قبل مشرک بود، مانند بعضی از کسانی که در جاهلیت بت پرست بودند بعدها داعیه امامت داشتند، مرحوم امینالاسلام فرماید این شخص در ظرف 20 سال قبل اون وقت که بت پرست بود، 20 سال قبل که مشرک بود، پس 20 سال قبل آیه او را گرفت. در همون 20 سال قبل صادق بود که هازا ظالمون و عهد الله به ظالم نمی رسد، پس عهد الله به این نمی رسد. این دلیل لفظی اطلاق دارد، میگه لا ینالو عهدی ظالما، ترا انتاب بعد او املا، الان او رو نمیگیره. این شخص امامت پیدا نمی کند، چه بعدا توبه کند چه بعدا توبه نکند. اگر یه وقتی ما دیدیم احکام نظیر الاسلام و یجوب ما قبله آمده، دلیل خاص است، وگرنه شما قبول دارید اون وقتی که این شخص بود پرست بود ظالم بود و اون وقت آیه ای رو گرفت هازا ظالمون و ظالم لا یسیر امامن فهازا لا یسیر امامن. این دلیل هم دلیل اجماعی نیست که قبل متقن بگیریم، دلیل لفظی، چون دلیل لفظی اطلاق داره مگر اینکه مغیر خارج بیاید. هازا ظالمون و ظالمو لا یسیر امامن فهازا لا یسیر امامن لقوله تعالی لا ینال عهد الظالمین. این دلیل مطلق است، سواء تاب بعد او املا، چه بعدن توبه بکند چه بعدن توبه نکند، این ظالم نیست، این امام نقد شد. نه اینکه ما صبر بکنیم بگوییم به اینکه خب 20 سال قبل که ظالم بود امام نبود، الان که ظالم نیست، الان عادل است و امامت به عادلین میرسد، آزا عادل و امامت به عادلها میرسد، پس دین میرسد. مرحوم تبرسی میگه 20 سال قبل آیه ای رو گرفت، نه اینکه اون وقت نگرفت، شما الان رو معیار قرار بدید بگوید الان که ظالم نیست. آیه میگه ظالمین امام نمیشود، این که ظالم نیست. ایشون میتوان به اینکه 20 سال قبل که مشرک و بت پرست بود چه ظالم بود، پس در همون 20 سال قبل این آیه او را گرفت که هازا ظالم ولا عهد من الظالمینه به صالح للامامه پس فهازا لیس صالحا للامامه. پس این آیه 20 سال قبل ای را گرفت و چون در این لفظی آیه میگوید اگر کسی ظالم شد امام نمی شود سواء تاب بعد او املا، این دلیل دوم. دلیل سوم یه توجیه است که سیدان استاد رضوان الله از بعضی از اساتیدشون نقل بکنن که یک دلیل لطیفی است، اون رو ملاحظه فرمایید. نمیدونم فردا بحث باشد یا نه، چون این شنبه ایلاسی خبرگان شروع میشه، ما دیگه نیستیم بحث بزنیم، چهار پنج روز تعطیل است. اگر فردا برای آیون مانی نباشد طرف ما مانی نیست. والحمدلله رب العالمین.